ساعت 16 در ایران. سمیرا قرایی هستم، این صدای رادیو فرداست. عفو بین‌الملل از احتمال اعدام محمد علی طاهری ابراز نگرانی کرد. رسای جمهوری ایران و عراق بیانیه مشترک صادر کردند. معاون وزارت خارجه ایران میگوید هماهنگی لازم برای پهلو گرفتن کشتی ایرانی در یمن انجام شده است. سازمان عفو بین‌الملل با انتشار اطلاعیه اعلام کرد احتمال اعدام محمد علی طاهری بنیانگذار عرفان حلقه در ایران وجود دارد. در اطلاعیه عفو بین‌الملل که روز چهارشنبه منتشر شد آمده که آقای طاهری به علت باورها و آموزه‌هایش و به اتهام توهین به مقدسات اسلامی 4 سال است در سلول انفرادی زندان اوین به سر می‌برد. او هم اکنون به اتهام فساد فی‌الارض تحت محاکمه مجدد قرار دارد و این اتهام به گمان عفو بین‌الملل میتواند به اعدام او منجر شود. به نوشته سازمان عفو بین‌الملل، آقای طاهری تاکنون در اعتراض به نگهداری طولانی مدت خود در سلول انفرادی، دسترسی نداشتن به وکیل و نداشتن اجازه ملاقات با خانواده‌اش 12 بار اعتصاب غذا و 4 بار اقدام به خودکشی کرده است. در پایان سفر فؤاد معصوم رئیس جمهوری عراق به ایران، رؤسای جمهوری دو کشور بیانیه‌ای مشترک صادر کردند. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، در این بیانیه بر ضرورت آتش‌بس و متوقف شدن فوری حملات نظامی به یمن و ارسال کمک‌های انسان دوستانه تاکید شده است. رؤسای جمهوری دو کشور همچنین استمرار بحران در سوریه را خطری بزرگ برای ثبات منطقه دانسته و بر دستیابی به راهکارهای سیاسی تاکید کردند. و سرانجام این که حسین امیر عبداللهیان معاون وزارت خارجه ایران روز پنجشنبه گفت هماهنگی‌های لازم با مقام‌های مسئول در سازمان ملل برای پهلو گرفتن کشتی حامل کمک‌های انسان دوستانه ایران به یمن انجام شده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای امیر عبداللهیان گفت اعزام هوایی کمک‌های دارویی و غذایی هلال احمر ایران از طریق عمان و جیبوتی هم در حال انجام است. ساعت 8:02 است در ایران. سپاسگزارم که برای پیگیری خبرها رادیو فردا را انتخاب کردید. برنامه ها رو با پخش چندین گزارش پی میگیریم. در حالی که دبیرکل ناتو روسیه را تهدیدی برای امنیت اروپا خوانده و فرمانده ارشد این پیمان مسکو را به طرح تهدیدهای غیر مسئولانه هسته‌ای متهم کرده، رئیس جمهوری روسیه به نیروهای هسته‌ای این کشور دستور داد پیوسته آماده باشند تا در هر زمان که لازم شد به سرعت وارد عمل شوند. آنا رایسکایا.
رئیس جمهور روسیه که این هفته در اقامتگاه تابستانی خود در سوچی به سر می‌برد، نظامیان ارشد این کشور فراخواند تا در طول هفته پیرامون مسائل مختلف ارتش با آنها رایزنی کند. او طی جلسه که به نیروهای هسته‌ای راهبردی و نیروهای دفاع هوافضا اختصاص یافت خواست که این نیروها پیوسته آماده باشند.
Они играют, как мы понимаем, особую роль в обеспечении безопасности государства, в поддержании международной стабильности, в сохранении.
همه درک می‌کنیم این نیروها نقش محوری در تأمین امنیت کشور، برقراری ثبات بین‌المللی و حفظ موازنه هسته‌ای ایفا می‌کنند و باید آماده باشند وظایف و مأموریت‌هایی که بر عهده دارند را در کوتاه‌ترین زمان ممکن اجرا کنند.
ولادیمیر پوتین ضمناً اعلام کرد که 4 یگان موشکی جدید مجهز به پیشرفته‌ترین سیستم‌های تسلیحاتی از جمله 2 سمانه موشکی بالستیک تاکتیکی اسکندر تا پایان سال جاری میلادی به ارتش روسیه می‌پیوندند. متعاقباً اشاره به اسکندر از پایگاه اینترنتی کرملین حذف شد. رئیس جمهور روسیه همچنین با اشاره به دستاوردهای اخیر فنی نظامی این کشور اظهار داشت که برخی از تسلیحات موجود به مراتب بهتر از نمونه‌های خارجی است و اکنون کار برای ساخت سمانه‌های موشکی دارای قابلیت‌های فوق‌العاده در جریان است که بتوانند حتی بر نسل بعدی سیستم‌های ضد موشکی غلبه کنند. در حالی که پوتین از توسعه ارتش روسیه ابراز رضایت کرده، ژنرال فیلیپ بریدلوف فرمانده ارشد ناتو کرملین را متهم کرد که تمام ابزارهای قدرت قدرت از جمله نیروی پیشرفته نظامی را به کار گرفته تا کشورهای منطقه را در دایره نفوذ خود داشته باشد. وی همچنین گفت که روسیه با تهدیدهای هسته‌ای در صدد است ناتو را وادارد در واکنش به اقدامات این کشور در اوکراین احتیاط کند. او مطرح کردن چنین تهدیدهای از سوی قدرت هسته‌ای را غیر مسئولانه خواند. ناتو بارها روسیه را به مداخله نظامی در اوکراین متهم کرده، اتهامی که روسیه همچنان رد میکند. اخیراً رئیس جمهور روسیه که پیشتر مداخله نظامیان روس در کرمه را نیز تکذیب میکرد، از آن کرد که برای موفقیت عملیات الحاق این شبه جزیره حاضر بود نیروهای هسته‌ای را به حالات آماده باش درآورد. در پی تاکید مکرر مقامات روس بر حق مسکو برای استقرار نیروهای هسته‌ای این کشور در کرمه، چهارشنبه وزیران خارجه ناتو طی اجلاس در انتالیای ترکیه از این موضوع ابراز نگرانی شدید و تاکید کردند که کرمه را به عنوان بخشی از خاک روسیه به رسمیت نمی‌شناسند. چندی پیش در پی این که سفیر روسیه در دانمارک این کشور را تهدید کرد که در صورت استقرار سامانه‌های دفاع ضد موشکی ناتو بر ناوگان خود، روسیه این ناوگان را هدف موشک‌های هسته‌ای قرار خواهد داد، روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال نوشت که از زمان وقوع مناقشه اوکراین، قدرت نمایی هسته‌ای روسیه به حد رسیده که حتی در پرتنش‌ترین روزهای جنگ سرد میان شوروی و آمریکا دیده نشد. یوری آندرییو، کارشناس مرکز تحولات بین‌المللی در مسکو، بر این باور است که تهدیدهای هسته‌ای روسیه سیاسی است و نه نظامی.
Россия пытается найти свою национальную идею. И вот одна из идей, которая у них есть, это мы.
Россия به دنبال ایده ملی است و یکی از این ایده ها قدرت هسته‌ای بودن است که وظیفه آن ایستادگی در مقابل جهان تک قطبی است. همچنین مسکو از تهدید هسته‌ای به عنوان اهرم فشار استفاده می‌کند. البته تلویزیون روسیه نشان می‌دهد که در جنگ هسته‌ای بعدی آمریکا نابود خواهد شد و روسیه محفوظ خواهد ماند. و اگر مقامات روس نیز فکر می‌کنند که ارتش روسیه حتی پس از ترقی اخیرش قابل قیاس با ارتش آمریکاست، در توهمی خطرناک به سر می‌برند.
به رغم انقباض اقتصاد، کاهش بهای نفت و تحریم‌های غرب، روسیه پس از آمریکا و چین بیشترین هزینه‌ها را در حوزه نظامی صرف می‌کند. بودجه دفاعی روسیه در سال جاری میلادی بیش از 800 میلیارد روبل، معادل 20 میلیارد دلار در نظر گرفته شده که 1/5 کل بودجه و 0.2% درآمد ناخالص ملی این کشور است. این در حالی است که به گزارش بانک جهانی، اکثر کشورها کمتر از 3% از درآمد ناخالص ملی خود را به بخش دفاعی اختصاص می‌دهند. آنا رئیسکای رادیو فردا.
این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه یک زمین.
سعی کردم برای حفر چاه‌های نفتی تالاب خوش کنم. ارتباط بین بخش‌های مختلف تالاب قطع شده در حور العین.
هر هکتار از جنگل در سال حدود 7 تن ریزگردها رو می‌بلعه.
بچه‌ای که میره خونه و میگه امروز به من درس محیط زیست یا استفاده از انرژی خورشیدی رو دادن، پدر و مادر اصلا ناآگاه نمیدونن چیه، بهش میخندن.
پنجشنبه ها ساعت 18:30 و 23، تکرار جمعه ها ساعت 10 صبح و 15 به وقت تهران.
خبرگزاری رویترز در گزارش اختصاصی از معامله چند میلیون دلاری پرده برداشته که قرار بوده میان ایران و یک شرکت آمریکایی مستقر در جمهوری چک سر بگیرد، گرچه مسئولان کشور چک از انجام این معامله جلوگیری کردند. جزئیات بیشتر رو بشنوید از نوشین سید حسینی.
کارشناسان سازمان ملل و منابع غربی گفتند کشور چک جلوی انجام معامله‌ای با ایران را گرفته که قرار بوده محموله‌ای بزرگ از فناوری حساس با قابلیت استفاده در تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم را به تهران منتقل کند. خبرگزاری رویترز که این گزارش را روز 23 اردیبهشت ماه منتشر کرده، میگوید این رخداد میتواند بر نگرانی‌های غرب درباره میزان وفاداری تهران به توافق اتمی اضافه کند. توافقی که مقام‌های ایرانی و 6 کشور قدرتمند جهان در حال حاضر برای رسیدن به سندی نهایی برای آن در حال مذاکره هستند و قرار است در نهایت راهی برای نظارت و توقف بخشی از برنامه‌های اتمی ایران در برابر برون رفت از تحریم‌ها ارائه کند. بنابر این گزارش، کمیته بررسی تحریم‌های ایران در شورای امنیت سازمان ملل گفته است که ایران در ماه ژانویه، یعنی بیش از 3 ماه قبل، سعی کرده در معامله‌ای به ارزش 61 میلیون دلار کمپرسورهایی از شرکت آمریکایی هاودن CKD در جمهوری چک را بخرد، در حالی که این کمپرسورها دارای کاربردی دوگانه بودند، یعنی هم در تجهیزات هسته‌ای و هم غیر هسته‌ای قابلیت استفاده داشتند. در این گزارش آمده که شرکت تولید و حمل این سفارش به منظور مخفی کردن مبدع و مقصد محموله و دور زدن کنترل‌های صادراتی و تحریم‌ها مدارک تقلبی ارائه کرده بود. رویترز میگوید بخشی از مکتوبی را دیده است که در گزارش تازه مجمع کارشناسان کمیته تحریم‌های ایران در شورای امنیت سازمان ملل مطرح شده است. اولی هاینونن، سربازرس پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، گفته است که این کمپرسورها می‌توانند در استخراج اورانیوم غنی شده از آبشارهای تأسیسات به کار بیایند و به ویژه در مورد غنی‌سازی بالا مانند غنی‌سازی 20% سودمند هستند. این در حالی است که ایران غنی‌سازی 20% خود را بر پایه توافق ژنو متوقف کرده است. همزمان یک مقام رسمی دولت جمهوری چک و یک دیپلمات غربی که در جریان جزئیات این ماجرا هستند، تایید کردند که ایران تلاش کرده است این محموله را بخرد و مقام‌های چک جلوی آن را گرفتند. به گزارش رویترز، شرکت هاودن CKD در پراگ و اعضای هیئت ایران در سازمان ملل هیچ یک حاضر به ارائه توضیح درباره این گزارش نشدند.
گزارش نوشین سید حسینی رو شنیدید درباره معامله چند میلیون دلاری که قرار بود بین ایران و آمریکا در جمهوری چک صورت بگیره و مسئولان کشور چک جلوی آن را گرفتند. نوبت میرسه به گزارش ورزشی بعد از ظهر رادیو فردا. این مجموعه اخبار رو فریبرز غریب برای شما تهیه کرده.
کمیته داوران فدراسیون فوتبال اسامی داوران هفته پایانی لیگ برتر را اعلام کرد که علیرضا فغانی قاضی مهمترین دیدار بین تیم‌های تراکتورسازی و نفت تهران شد و 80مین شهرآورد سرخابی‌های پایتخت بین پرسپولیس و استقلال را هم تورج حق‌وردی قضاوت خواهد کرد. هفته 30 یا آخرین هفته جام خلیج فارس فردا جمعه در حالی برگزار می شود که برای اولین بار است شهرآورد داغ سرخابی ها هیچ تأثیری در قهرمانی فصل ندارد. اما بازی مهم تراکتورسازی و نفت تهران که هم امتیاز هستند و در رتبه های اول و دوم جدول ایستادند، تکلیف قهرمانی فصل را مشخص خواهد کرد. در فاصله 5 روز مانده به 4مین مزایده واگذاری دو باشگاه پرسپولیس و استقلال به بخش خصوصی، امیررضا خادم معاون وزارت ورزش و جوانان در گزارشی که از سیما پخش شد در مورد حضور شرکت‌های خودروسازی در مزایده میگوید:
بحث خودروسازها و حضور اونها هستش که اطمینان رو بدم که هیچ واگذاری فارغ از مزایده اتفاق نخواهد افتاد. اونها هم اگه بخوان شرکت بکنن باید بیان در مزایده شرکت بکنن.
4مین مزایده سرخابی ها سه شنبه 29 اردیبهشت ماه برگزار می شود. در ادامه رقابت های تکواندوی قهرمانی جهان در روسیه، روز پنجشنبه دو تکواندوکار زن و مرد ملی پوش ایران با شکست برابر حریفان از دور بازی ها حذف شدند. فاطمه روحانی در منهای 67 کیلو مغلوب تکواندوکاری از کرواسی شد و علیرضا نصر آزادانی با 2 پیروزی مقابل غنا و مکزیک و 1 باخت به کره جنوبی از گردونه بازی‌ها کنار رفت. دیشب اما فرزان آشورزاده، ستاره جوان تکواندوی ایران در وزن منهای 58 کیلو اولین نشان طلای کاروان ایران را کسب کرد و امشب هم مسعود حجی زواره در منهای 74 که دیشب مدال برنز خود را قطعی کرد، امشب در نیمه نهایی برای خوش رنگ کردن رنگ مدال به مساف حریفی از روسیه می رود. و پیروزی یوونتوس مقابل رئال مادرید که صعود بانوی پیر به فینال لیگ قهرمانان اروپا را رقم زد، مهمترین خبر فوتبالی امروز در قاره سبز بود. یووه دیشب در خانه رئال مادرید مدافع عنوان قهرمانی در بازی برگشت نیمه نهایی به تساوی 1-1 رسید و با توجه به برد 2-1 بازی رفت، حریف بارسلونا در فینال شد. فینال لیگ قهرمانان اروپا روز 16 خرداد ماه در ورزشگاه المپیک شهر برلین برگزار خواهد شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه ارسال یک پیامک است. 2048-799-599-800.
ساعت 18:14 است در ایران. ممنون که در این بخش 15 دقیقه‌ای از خبر و گزارش من رو همراهی کردید تا ساعت 18:30.